بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و السلام علینا و على عباد الله الصالحین. همونطوری که خاطر عزیز شنوندگان استحضار داره، بحثم از هفته پیش شروع شد در موضوع معاد در قرآن کریم. در هفته قبل حس بقا طلبی رو مطرح کرده و لذتی که انسان از بقا به این حس میبره اشاره کرده و بحثی که امشب به حب قوه خدای متعال با شما خواهران و برادران دارم در زمینه معاد در قرآن کریم این است که جهان آفرینش هدف داره و جهت داره و جهتش انسان است و جهت انسان هم کمال است و تکامل است و اون تکامل عرفان و شناخت مبدع و معاد ذات اقدس پروردگار صفات اولیای خدا و اسماء حسنای الهی و معاد و سرنوشت انسان و پیروی از انبیا و عمل به مکتبی که از طرف خدا وحی شده است و به عبارت دیگر کمال انسان وقتی است که در مبدا و معاد غرق شود و به اونجایی که خداست و قیامت و ارزش انسان برسه. این هدف انسان و این مطلب که در قرآن کریم جهان هدفش انسانه و هدف انسان اون اوجها و ارتقاها به شناخت مبدا و معاد باز در آیات شریفه قرآن فراوان آمده است. با بحث امشب به این نکته می رسیم که پر ارزشترین بحث ها بحث مبدع و معاد، زیرا بحث معاد بحث از رمز خلقت و فلسفه آفرینش و محور ارزش های انسانی است. و اما این که جهان هدف داره و هدفش انسانه، عرض کردم آیاتیست فراوان و امشب به آخرین آیه سوره شریفه طلاق سوره 65 اشاره می کنم. الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدیر. این توی ای انسان که خداوند آفرید آسمانهای هفتگانه را و من الارض مثلهن و از زمین مثل آسمانها یتنزل الامر بینهن، امر و قانون خدا به نظام هستی و اون چه باید به دست بیاید از نظر ملک و ملکوت و غیب و شهود همه را خدا آفرید. چرا آفرید؟ چه نظری داشت؟ نظر داشت که آسمون ها با زیبایی خود خودنمایی کنند، خورشید خودش را نشان بده، زمین گاهواره چنین باشه. برای این آفرید که درخت گلابی گلابی بده و درخت سیب سیب بده و بچه مرغ حیوانی بشود باز مثل او. برای این آفرید خدا عالم رو. می‌فرماید نه، برای تو آفرید ای انسان. یعنی آسمون‌ها هدف به ذات نبودند، زمین مقصد خدا در آفرینش نبود، بلکه مقصد تو بود. اینم نه تو، نه تو به عنوان یک انسان، نه تو به عنوان یک بشر، هرچه باشی هدف باشی، نه، بلکه لتعلمو ان الله على كل شيء قدير. تو تویی که عالم شوی، تویی که عارف شوی، تویی که آگاه شوی، تویی که به اسرار ملک و ملکوت آگاه باشی. لتعلم ان الله على كل شيء قدير. پس همه برای انسان، به انسان برای فهم و انسان برای فکر و انسان برای عشق و انسان برای مغز و انسان برای عقل و انسان برای دل. این برای اینه لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. خدا آفرید تا بدانی خدای متعال بر همه چیز محیط. بنابراین از این آیه شریفه ما هدف جهان رو میفهمیم و بدون تردید هم باید بگوییم هدف داره. علاوه بر این که قرآن میگه هدف داره، عقل ما هم میگه جهان هدف داره. این جهانی که همش حرکته، به این جهانی که همش تحوله و سیره، به کجاست؟ البته بحث حرکت و بحث تکامل بحثی است که اون هفته وعده دادم، ولی انشاءالله در جلسات و هفته های آینده بحث میکنم. بحث امروزم باز این بحث نیست که حرکت انسان و تکامل انسان، بلکه این نکته است که قرآن کریم میگوید جهان مقصد داره و مقصد عرفان و علم و شناخت اسرار عالم. این هدف. حالا این مطلب رو ما با مقیاس‌های عقلی هم خوب می‌توانیم بفهمیم. البته این که عرض می‌کنم مقیاس عقلی مقدمه‌اش یک اصلی است و آن شناخت خدا، یعنی وقتی انسان خدا رو معتقد بود، اعتقاد به خدا و حکمت خدا به انسان این درس رو میده که خدا که حکیمه برای چی آفرینش رو به وجود آورد. ما که یکی از بندگان خداییم، هر کار ما برای جهت و هدفی است. مطالعه می کنیم مطالبی رو که می خواهیم بیابیم، سخن می گوییم مطالبی رو که می خواهیم ابراز کنیم با زبان آشکارش می کنیم، می نویسیم اون چه در دل داریم می خواهیم نشرش بدیم، غذا می خوریم سیر شویم، آب می نوشیم سیراب شویم، راه می رویم به مقصد برسیم، همسر انتخاب می کنیم برای این که آنچه خدا در وجود ما قرار داده از علاقه به همسر و علاقه به فرزند، به تربیت فرزند، به اون اهداف فطری به تقاضای درونی و انسانی خود برسیم. بنابراین عمل انسان هر کدام با هدفی است، حالا یا هدف معنوی است و انسانی است و بر اساس فضیلت، و یا هدف جنبه فضیلت هم نداره ولی بالاخره کار انسان هدف داره. وقتی که انسان عاقل کارهایش بر اساس هدفه، آیا می شود گفت خدای حکیم در آفرینش بی هدف ابدا؟ پس بنابراین باید گفت خدایی که حکیمه و خدایی که قادره و خدایی که علیمه و محیطه، خدایی که در اون بارگاه لغو نیست، حذر نیست، خلاف نیست، نقص نیست، که تمام اینها مولود امکان و ممکن الوجود و مولود فقر وجودی است، و خدای واجب الوجود و غنی به ذات، حمید به ذات، هیچ این نقص ها که از جمله بی هدفی است در خدا نیست. پس بدون تردید عقل ما میگوید خدای حکیم بر اساس حکمت کار اوست، پس آفرینش بر اساس مقصدی است و مقصد به جهت خلقت همین بود که آخرین آیه مبارکه سوره طلاق که آیه 12 میشه استناد کردم، که همه آفرینش برای تو ای انسان و انسان هم برای عرفان و برای شناخت و برای رسیدن به اون مقصد این انسان. به این اصل که انسان عالم برای انسانه و انسان برای اصل دیگری است که اون عرفان و شناخته، این آیه دلالت میکنه بر هر دو، یعنی آیه مبارکه‌ای که خوندم بر هر دو بحث، بر هر دو مطلبی که در بحث امشب ماست دلالت داره، هم بر این که جهان هدف داره و هم بر این که هدف انسان فقط نیست، عرفان اوست. لتعلم، تا عالم شوی. بر چی؟ ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیز تواناست. پس یک چنین عرفانی لازمه. و عالم شوی که ان الله قد احاط بكل شیء علما، پس علم به خدا، به صفات خدا و مبدا و معاد می شود هدف خلقت انسان و در نتیجه هدف آفرینش. با این بیان معلوم می شود بزرگترین ارزش انسان این است که به یک چنین نقطه‌ای برسه و سیر بکنه و به این عالم عرفان و عشق و شور و اخلاص و شناخت برسه. این آخرین سیر انسان. در سوره مبارکه مؤمنون به این سیر ملاحظه می کنیم که خدای متعال در آیه 14، بلکه از آیات قبل از آیه 12 به این سیر اشاره می کند. می فرماید ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، ما انسان را آفریدیم از خلاصه ای از گل. ثم جعلنا نطفه فی قرار مکین، این انسان را نطفه ای قرار دادیم در یک جایی که مسون و محفوظ، مسون است از میکروب ها و آفت ها، در وهم مادر، یک محفظه ای که از هر جهت تربیت این فرزند روش حساب شده. تمام قوانین رشد این جنین در این محل رعایت شده، مکین، همه اش دقیق. ثم خلقنا نطفه علقه، در همون مرحله که بود نطفه رو تبدیل به علقه کردیم، یعنی انسان حرکت کرد و به علقه رسید، به خون بسته شده رسید. فخلقنا العلقة مسخة، خون بسته شده گوشت جویده شد. فخلقنا المسخة عظاما، گوشت جویده دورش به دور استخوان‌ها کشیده شد. این گوشت جویده رو حرکت بعدی استخوان قرار دادیم و پس از استخوان فکسو در عظام لحما، گوش را به دور این استخوان پرورش دادیم و آفریدیم. ثم انشأناه خلقا آخر، سپس ما خلقت جدیدی کردیم، یعنی از خلقت ماده و مادی تجاوز کرد، خلقتمون شد خلقتی غیبی. انشأناه خلقا آخر، یعنی روح دمیدی، که این روح خلقی مقابل این خلق، یعنی گرچه تکامل این خلقه ولی سنخش سنخ خلق اولی که ماده و طبیعت باشه نیست و اون سنخ الهی بودنه و اون حیات که نفخت فیه من روحی حیات. ثم انکم بعد ذلك لمیتون، بعد از این که مدتی چنین زندگی کردید شما همه میمیرید. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، و سپس در قیامت همتون محشور میشوید. پس ما ملاحظه میکنیم سیر انسان که این انسان همینطور سیر میکنه تا به حشر و نشر و بالاخره رسیدن به خدا میرسه. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یعنی سیر انسان در همه این مراحل تا بعثت. و بعثت هم به این صورته که وقتی انسان محشور شد، اونی که به ارزش لایق خودش رسیده و اونی که به هدف اساسی خودش رسیده، اون انسانی است که پخته در عرفان به شناخت الهی است. و باز به این حقیقت در سوره مبارکه تین اشاره کرد، آیات 4 به بعد: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. انسان رو با بهترین قوام از نظر بدن و جان آفرید، رددناه اسفل سافلین. این انسان بر اساس طبع بشری که داره سیرش به دنیاست و غرق در دنیاست، رددناه و اسفل سافلین، چون بچه دنیاست. به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید انسان رو به حب به دنیا ملامت نکنید، زیرا انسان فرزند دنیاست و فرزند رو ملامت نمی کنن که چرا به مادرت علاقه داری. اما این علاقه نباید از حدی که لازمه حرکت و تکامل انسانه خارج شود، که اگر خارج شد به حرص و آز و شهوترانی و انواع غضبها خواهد رسید و این خطره. و اسفل سافلینه ثم رددناه و اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، مگر آنان که ایمان و عمل صالح دارند که اجر اینها محدود نیست، ارزش اینها موقت نیست، غیر ممنون ممتد و طولانی و کشیده شده از ارزش اینها در همه دنیا و در برزخ و در قیامت. این انسان است که هدف آفرینش با این امتیاز و ویژگی ها. و اما من خفت موازینه، اون کسی که اعمال سبک پوچ بی محتوا و بدون تکیه بر باطن و ملکوت بود، فا امهو حاویه، این بازگشت میکنه به مرکز این طرز تفکر غلط که مادر اوست و آن جهنم اوست. و ما ادراک ما هیه نارون حامیه. بنابراین وقتی که ارزش انسان جهت آفرینش شد، پس همه اینها مقدم است برای رسیدن به اون جهت و رسیدن به خدا و اون ارزشی که می‌فرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. آیات شریفه سوره انشقاق از آیه 6 به بعد. ای انسان، تو حرکتت به سوی خداست کدهن، یعنی در جنگ با هواها و هوسهایی. بالاخره این دنیا دنیایی است پر از فراز و نشیب، جنگ ها به استکاک ها و برخورد های عقل و نفس. پس تو کدهن با مشکل حرکت میکنی به سوی خدا. حالا بعد از رسیدنت به آخر عمرت، یا شادی و مسرور، که اون وقتی است که انسان اعمالش درسته، و یا محزونی و مکروبی و خجالت زده‌ای، و اون وقتی است که اعمال انسان زشته. به این اصل در اینجا اشاره کرده و خلاصه هدف رو لقاء خدا میدونه، ولی نه لقاء در حالی که خدا از اون ناراضی است، بلکه راضی است. این هدف. فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. شاد، میره پیش آشنایانش، گروهش، تیپش، بستگانش، زن و بچهش، و اون انسانهایی که از این قماش بودن در فضیلت. میره همه شاد به یک جهت، که جهت حقه، همه حرکت میکنن. و اما من اوتی کتابه ورا ظهره، اون کسی که نامه عملش رو از پشت سرش دادن، که این آیا اشاره است به ذلت او، یا اشاره است به این که اون چه دادن از ماده دادن، یعنی برای جلو چیزی نفساده بود، همه رو برای دنیا عمل کرده بود. فسوفیت او صبورا، دادش بلند میشه، میگه ای وای، واویلا، حسرت اونجا. برگردم به اصل بحث. منظورم این بود که ارزش آفرینش میشه انسان، این هم عرفان انسان، به عشق انسان، به هدف داشتن انسان، نه انسان بی هدف و پوچ. البته هر کسی این هدف رو نمیفهمه. انسان هایی باید باشند که واقعا در عقل و در عرفان پخته بشن و در مسیر حق قرار بگیرند. اون وقت است که این انسان ها به این ارزش ها خواهند نائل شد. ما در دعاها جملاتی داریم، مثلا یکی از مناجات هایی که مرحوم حاج شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در مفاتیح الجنان به عنوان مناجات 15 داره، یکی از مناجات ها مناجات مطیعیه، یعنی کسانی که مطیع خدا، اونها مناجات میکنن. مناجاتشون چیه؟ به این صورته، دو سطرشیه. و متعنا به لذیذ مناجاتک و اوردنا حیاز حبک و عذقنا حلاوت ودک و قربک و اجعل جهادنا فیک و همنا فی طاعتک و اخلص نیاتنا فی معاملتک. عرض میکنه خدایا مرا سوار کن در کشتیهای نجاتت. کشتیهای نجات خدا چیست؟ انبیا و اوصیا و اولیا. یعنی خدایا من دنبال این رهبران بروم و در این کشتی ها سوار شوم که جهان دریایی پر موج و انسان ها رو غرق میکنه، مگر اینکه بر کشتی نجات تو سوار شوم. و متعنا به لذیذ مناجاتک. بعد از این که مرو بر این کشتی سوار کردی، یعنی دنبال مردان حق مرو بردی، در مسیری که الگوهایی که تو قرار دادی من قرار گرفتم، منو متعنا متمتعم کن، متلذذم کن. به چی؟ به این که مناجات تو رو لذتش رو درک کنم، درک لذت مناجات. پس از این که مناجات رو لذتش رو درک کردم و اوردنا حیاز حبک، حوزهای حبت رو و عشقت رو واردم کن. این قدم به قدم است. قدم اول رفتن در راه مردان خدا، قدم دوم درک مناجات و لذت بردن با مناجات، قدم سوم وارد شدن در حوض، یعنی در اون عشق و شوق منو واردم کن و سیرابم کن. و عذقنا حلاوت ودک و قربک، و منو بچشان شیرینی ود خودت و دوستی خودت و قرب خودت. بچشان این شیرینی رو، هر کسی این شیرینی رو درک نمی کنه و خیلی هم شیرینه اگر کسی درک کنه. شده یک وقتهایی یه لحظاتی با خدا مناجات داشته باشیم؟ شده در عمرمون هممون کم و بیش پیش آمده برامون لحظاتی؟ چقدر لذت داشته اون لحظات، آدم دلش نمیخواسته اون لحظات رو رها کنه. سحرها، بعد از نمازها، گهگاه در صحنه های مختلف، لذت با خدا این است که عرض می کنه و عذقنا حلاوت ودک و قربک. این رو بچشم من، وقتی چشیدم اون وقتی که روشن وجعل جهادنا فیک. خدا یاد که جهادم و کوششم و همه ی حرکت هایم برای تو و همنا فی طاعتک، همه ی همم و همه ی فکرم و همه ی نقشه هایم بر این است که چگونه بهتر تو رو اطاعت کنم، نه این که چگونه بهتر خودم رو ببینم، چگونه بهتر تو رو ببینم. و اجعل همنا فی طاعتک و اخلص نیاتنا فی معاملتک. انسان با خدا معامله میکنه و نیات ما رو
خالص کن در معامله با خودت. یعنی اینجور نباشه که با تو معامله کنم، یه خورده با تو معامله کنم، یه خورده با غیر تو معامله کنم. نه، وخلص نیاتنا فی معاملتک، روزم به شبم و کارم، کار فردیم به اجتماعیم رو سعی کنم برای تو انجام بدم. اگر چنین شد انسان این لذت میبره، شبهای ماه مبارک رو لذتش رو یادتونه، سحری که انسان برمیخیزه و کلماتی که میگه و الفاظی که به عنوان دعای سحر ادا میکنه و احیانا عشق میریزه، چه لذت باره. شبهای جمعه و دعای کمین رو گهگاهی شده در یک لذت خاصی غرق شدید. اینه، این از که عرض میکنه و عدقنا حلا و تودک و قربک. این چیزهاست که اگر در انسان راسخ بشه و نفوذ کنه، همه یه کار میشود برای خدا. پس تمام ارزش به همون عرفان و شناخته. به چه زیبا حافظ گفته، واقعا این شعر چقدر قشنگه. میگه ما در این در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. این راه همینه، همون آیاتیست که در سوره مؤمنون عرض کردم که لقد خلقنا الانسان من سلالت من طین. بعد چه شد؟ چه شد؟ حرکت کرد، انسان شد، انشعنا و خلقن آخر. بعد حالا سیر کرد در رضای خدا و حرکت به سوی خدا و عشق به خدا، هی سیر کرده اومده تا رسیده به اینجا. و اون کجا؟ اینجاست که متعنا به لذیذ مناجاتک و اوردنا هیاز حبک. ما در این در نپیه حشمت و جاه آمده ایم. یعنی بحث خودم دیگه مطرح نیست، بحث اینه که رددناک و اسفل صافلین. اینجا مشکل انسانه. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. این سیر صعودی انسانه. میخواهم از نزولها برهم، میخواهم از تنزلها نجات پیدا کنم و میخواهم سیر به سوی تو داشته باشم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه را، بعد این همه را آمده ای که نکه کادهون الى ربک کتن فملاقی. فاما من اوتی کتابه به یمینه بله حسابش و راهش طولانی، فهو فی عیشت راضیه راهش طولانی، یا ایتها النفس المطمئنه راهش طولانی. و اون راه طولانی رها کردن هواها و هوسها و غرق در لذتهای الهی. این هدف جهانه. و شناخت مبدع و معاد همین هدفه. پس بنابراین شناخت معاد به معنی عرفان می شود جهت خلقت، و این بزرگترین ارزش برای بحث معاد. اون هفته هم عرض کردم بعد از بحث مبدأ شریفترین بحث معاده. چون شریفترین هدف مطرحه در آفرینش و اون این است که انسان باشد و مبدع و معاد. یک حدیثی است که این حدیث رو از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کنند، به این حدیث جالبی است. مرحوم نراقی رضوان الله علیه در معراج السعاده نقل می کنه، به صدر المتعلهین شیرازی هم در تفسیر سوره هایی که در قرآن کریم داره، در یکی از این سوری که داره در بیت یکی از آیات این حدیث رو نوشته. اون حدیث شریف اینه: لولا ان الشیاطین یحومون حول قلوب بنی آدم لینظروا الی ملکوت السماوات. اگر نبود شیاطین دور دل بنی آدم و قلوب بنی آدم چرا کنند، پرسه بزنن، بچرخن و ببینن از کجا می شود وارد این دل که خانه خدا شد. اگر نبود این پرسه زدن شیاطین دور دلهای ما، انسانها به ملکوت سماوات نظر می کردن، چون شیخ الانبیاء ابراهیم خلیل که و کدال کنوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض. ملکوت سماوات یعنی باطن عالم رو می فهمید این انسان. این انسان اینقدر بزرگه و این انسان با این شناخت و با این عرفان میتونه اینقدر اوج بگیره و بالا بره. البته اگر هوای نفس آمد، اون وقت است که تمام این ارزش رو انسان از دست داده و ما بحث معاد رو که در کتب فلسفه و عرفان میخوانیم، بعد از بحث مبدع شریف ترین بحثه، برای این است که انسانهایی رو به این عرفان و معرفت میرسونه، نه انسانهایی که غرق در گناه هست و غرق در فساد هست. اونها نه، اونها دنبال هوای نفس خود هم. یک حدیث دیگری اینجا از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: اعدا و عدوک نفس و کلتی بین جنبک. بزرگترین دشمن تو اون نفس اماره توست که در دو پهلوی تو قرار گرفته، از هر طرف به چرخی نفس اماره. این دشمن بزرگ توست و بزرگترین خصم توست. یعنی چی؟ یعنی دشمن انسانیت توست، دشمن شناخت تو، دشمن سیر تو، دشمن تکامل تو، دشمن ارزش تو، دشمن هویت تو. از عارفی پرسیدن که چطور بزرگترین دشمن رو نفس اماره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دانسته. اون عارف گفت: چون دشمن رو اگر آدم یه چیزی که دلش میخواد بهش بده، او دست از سر انسان میکشه. هر دشمنی چنینه، آدم اون چه از آدم میخواد بهش داد او میره، ولی نفس اماره هر چه خواست به او دادی طلبش بیشتر میشه، آتشش بیشتر میشه، تقاضای زیادتر میشه، خصومتش بیشتر خواهد، عنادش افزون خواهد شد. هر چه به او دادی او بیشتر میخواهد تو رو بکوبه و تو رو از بین ببره. پس پیغمبر اکرم بفرماید نفس اماره اعدا عدو توست، یعنی انسانیت توست. پس معلوم میشه اونی که خیلی میارزه توی، یعنی انسانیت، آدمیت. اون است که همه وجودش با با خدا باشه و غرق در خدا باشه، این است که بزرگترین ارزش ما و معنویت ما. و به همین اولیاء خدا ما رو وادار کردن بیاندیشیم. از جملات بلند مولا الموحدین و امام العارفین امین المؤمنین علی علیه السلام: رحم الله امرأ رحم الله امرأ اعد لنفسه و استعد لرمسه و علم من عین و فی عین و الی عین. خدا رحمت کند اون انسانی رو که آماده خودش رو و وجود خودش رو برای سیری که باید بکنه به استعدادهای خدا دادش رو شکوفا کنه و علم من عین. اون وقت اشاره می کند به سه روز بشر که حساس‌ترین روزها سلاست ایام و سه حالی که انسان داره، یکی مبدع و دوم معاش و سوم معاد. علم من عین مبدع و فی عین معاشه و الی عین معاد، که اگر این سه رو فهمی معاشش رو منطبق میکنه با مبدع و معاد، معاشش رو منطبق میکنه با مبدع حرکت و منتهای حرکت، مسیر حرکت رو اونچنان قرار میده و اونچنان طی میکنه که ما مبدع و منتهای حرکت وفق بده. علم من عین و فی عین و الی عین. این اگر چنین شد، خب این به ارزش خودش رسیده و همین هویت انسانی که علم معاد هم برای همین است که به انسانهایی انسان دست پیدا میکنه و به جاهایی انسان با توجه به معاد میرسه که بالاترین جاها، با توجه به معاد انسان به بالاترین جاها میرسه. پس شریفترین بحث هاست بحث معاد و لذیذترین بحث هاست بعد از بحث مبدأ بحث معاد. در سوره مبارکه لیل این آیات رو میخوانیم: و لیل اذا یخشا و نهار اذا تجلا و ما خلق الذکر و الانثی ان سعیکم لشتا فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. قسم به شب، قسم به روز، قسم به شب وقتی که پرده اش را همه جا افکنده و قسم به روز وقتی که پرتوش همه جا تابش کرده و قسم به انسانهای مذکر و انسانهای مؤنث و اون چه مذکر و مؤنثه و اون چه نر و ماده. چی قسم؟ قسم به عوامل عالم طبیعت خدا یاد کرده. با این قسم ها این نکته رو متذکر میکنه و میفرماید ان سعیکم لشتا، یعنی همه شما در معاش و در دنیا میدوید، همه میدوید، همه فکر میکنید، همه زحمت میکشید، ولی لشتا خیلی با هم فرق میکنه هدف ها و جهت ها. یکی میدوه جهتش خدا، یکی میدوه جهتش خودشه، یکی میدوه جهتش رضای خداست، یکی میدوه جهتش این از که خودش به طبع خودش و هواهای نفسانیش اشباع شده یا نه. فاما من اعطا و اتقا، کسی که در راه خدا حرکت کرد، این در آینده به یک زیبایی های گسترده ای خواهد رسید. ولی و اما من بخل و استغنا، اون کسی که بخل ورزید از فکرش، از اندیشش، از پولش، از قدمش، از قلمش، از اعوازا و جوارهش که در راه خدا خرج کنه، هر وقت خواست خرج کنه، خواست در راه خودش خرجش کنه، و استغنا، به خودش رو مستغنی دانست از اینکه به خدا پیوند بزنه، فکر کرد اگر خودش رو درست کنه به همه جا میرسه، اینجور فکر میکرد. یک چنین آدمی فسن و یسته به حول الاسرا، این آماده مشکلات باید باشه، مشکلات دنیا، ذلت‌های دنیا، ذلت‌های عقبا، حسرت‌های برزخ و قیامت و این انحطاط‌ها در دو جهان. پس بنابراین وقتی که خداوند سوگند یاد می‌کنه بر روز و شب که دو عامل طبیعتن و بر موجودات نر و ماده عالم، می‌فرماید که این معاش رو ببینه انسان چگونه در این معاش که مسیر و متوسط بین مبدا و معاده چجور حرکت میکنه و بیدار باشه. پس خلاصه بحثم در آیات شریفه امشب این کلمه بود، یعنی بحث این که خواستم عرض کنم بهترین بحث ها بعد از بحث مبدا بحث معاده. چرا بهترین بحث ها بحث معاده؟ چون ارزش انسان به رسیدن به خداست و مسئله معاده، و این ارزش آفرین این بحث، بنابراین می ارزد که آدمی خیلی وقت صرف آن بکنه و شناخت پیدا کنه و در راه اون آیات و روایاتی که در این مسیر آمده فکر بکنه و عمل بکنه و به دیگران یاد بده و در رضای خدا قرار بگیره. اون وقت است که به ارزش انسانی خودش رسیده است. پس بحث امشب ما مشخص شد که چرا ما از معاد بحث میکنیم، گرچه این رو کتب علمی و فلسفی خیلی بحث کردن که چرا بحث از معاد. فقط من یک جمله فلسفی و عرفانیش رو عرض کردم، کار به جهات دیگرش نداشتم. چرا؟ برای این که بحث از معاد انسان رو به عشق به خدا، به نیل به خدا، به وصول به حق میرسانه و این هدف آفرینشه. پس بهترین بحثه و انشاءالله بحث تکامل رو در هفته آینده که در رابطه با معاده عرض خواهم کرد. سلام بر همه شما شهدای بزرگ تاریخ توحید، خاصه جمهوری اسلامی ایران، و سلام بر مجروحین و جانبازان انقلاب اسلامی، و سلام بر شما سلحشوران و حماس آفرینان جبههای حق علیه باطل. درود خدا بر شما و سلام خدا بر شما و نصر و نصرت خدا انشاءالله برای شما باد. و سلام بر همه شما شنوندگان عزیز و رحمت الله و برکاته.